أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در تقسیم عقد از جهات مختلف و انهای مختلف به حسب اونچه که در کلام سنهوری در نظریه العقد بود، این تقسیم از جهت اثر من حیث الاثر رسیده بودیم که تقسیم اول من هذا الحیث بر اساس این محور، این تقسیم بود که عقد تقسیم می شود به عقد ذاتی و اتفاق منظم. عقد ذاتی عقدی بود که مصلحت دو طرف عقد در او مصلحت متضادین و متناقضینی وجود دارد که هر کدوم دنبال مصلحت خودش هست، برخلاف اتفاق منظم که مصلحت متناقضی در بین نیست، بلکه مصلحت در بین مصلحت واحدی هست که دو طرف در مسیر رسیدن به اون مصلحت واحد قرار میگیرن، سعی برای تحصیل و حصول اون مصلحت واحد دارن. از جهت موردی و مصداقی هم عقد ذاتی مثال زده شد بود به عقد بیع و عقد اجاره در مقابل عقد شرکت و عقد زواج، عقد نکاح که اتفاق منظم بود، به جهت اینکه در این قسم دوم، در این عقود دوم یک مصلحت مشترک وجود دارد که دو طرف میخواهند به اون مصلحت مشترک، مصلحت واحد برسند. آیا این تقسیم اثر بر این تقسیم مترتب هست و اهمیت دارد این تقسیم به این دو قسم یا نه؟ به اینجا رسیدیم که در بحث قبلی که بر اساس اونچه که در خود کلمات قائلین به این تقسیم بیان شده این بود که اونا گفتن این تقسیم به لحاظ این جهت هست که اگر قرارداد مصداق قسم اول که عقد ذاتی هست قرار بگیره، احکام عامه عقود بر او مترتب میشه، دیگه ترتیب احکام عامه احتیاجی به دلیل خاص نداره. ولی اگر عقد از قبیل قسم دوم باشد، احکام عامه عقد بر این مترتب نمیشه، بلکه خود مقنن، قانونگذار و یا شارعی که در این قسمت میخواهد حکم داشته باشه، از جهت خصوصیات احکام باید مستقیماً وارد بشه، به خصوصی اون احکام و آثار را بیان بکنه. چطور شد که این فرق پیدا شد؟ گفتن از اینجا منشأ این فرق اینه که اون عقد اتفاق ذاتی در حقیقت و در ماهیت از عنوان عقد خارج هست، به تعبیر خود اینها اقرب به قانون هست تا اینکه اون را ما مصداق عقد بدانیم. حالا چطور اقرب به قانونه؟ با همون توضیحی که در جلسه قبل گفته شده، به جهت اینکه در عقد حال چون گره خوردن التزام ها به هم دیگر هست، تعهد ها به هم دیگر هست، باید یک تغایری بین مصالح وجود داشته باشه، تناقض و تضاد بین مصالح وجود داشته باشه که هر کدوم دنبال این بره، منتها این تعهدها به هم گره میخوره. ولی در جایی که دو نفر، دو طرف برای یک مقصد کار میکنن، دیگه اینجا که تعهدی تعهد متقابلی نسبت به هم دیگه ندارن. حقیقت عقل تعهد متقابل، اینجا تعهد متقابل ندارن. ولی اصل این مطلب اومده در کلمات اینها که در عقود قسم دوم که عقود اتفاق منظم هست، در حقیقت خود قانونگذار باید متعرض احکام و خصوصیات و آثار این قراردادها بشه. از ادله‌ای که دلالت بر احکام عمومی و عقود میکنه نمیشه این مطلب رو استفاده کنه. این مطلبی است که در بله
تقسیم عقود نیست،
بله
قسم برای تقسیم عقود نیست،
میگم این خود اینها اینطور بیان کردن، گفتن این چون در این تقسیم ولو ما قرارداد رو به این صورت تقسیم کردیم، ولی قرارداد در قسم دوم لبن و حقیقتن از عقل خارجن. اینا در حقیقت اعتبارات قانونی است که این وسط انجام میشه، نه اینکه عقد و تعهد متقابلی در بین باشه. اینا اینجور از روی حساب در اساس اثری که برای این تقسیم گذاشتن، گفتن اثر این تقسیم اینه. عبد خب نسبت به این قسمت اشکال شد که ما ولو این قبول بکنیم که عقل این دو قسمت را داره، یک قسم عقود ذاتی هست، یک قسمت قراردادهای اتفاق منظم هست، ولی به حسب اونجوری که در فقه ما در فقه اسلامی به او عمل میشه، به قواعد بر اساس قواعد فقه ما این اثر بار نمیشه، به جهت اینکه در قسم دوم هم ولو مصلحت متناقضی وجود ندارد، مصلحت واحده است که دو طرف میخواهند به اون مصلحت برسند، ولی این مانع از صدق عنوان عقد نمیشه، بلکه عقد به مفهوم العرفی همونطور که قسم اول را که عقد ذاتی باشه میگیره، عقد قسم دوم هم که عقود المشارکه، عقد الزواج و اینها باشه، عقد به ما له من المعنى العرفی قسم دوم رو هم میگیره. روی حساب در ترتیب احکام و رسیدن به آثار، همونطور که در قسم اول ما به اطلاقات تمسک می کردیم، در قسم دوم هم به اطلاقات می تونیم تمسک بکنیم. این اثری که خود اینها بر این تقسیم بار کردن، فارغ قرار دادن، نتیجه و ثمره برای این تقسیم قرار دادن، این ثمره به حسب فقه ما تمام نیست.
میشه
دیگه تعریف عقد به مفهوم العرفی شامل اون میشه. اونی که ما در آیه داریم اوفو بالعقود، عنوان عقد به ما له من المعنى العرفی، همونطور که فرد اول رو شامل میشه فرد دوم رو هم شامل میشه.
شرط التزامن و
منظور التزام هستن اینجا، بله. و حتی اگر مصلحت واحد هم باشه، عقد هم عقد تعهدی باشه، عقد عهدی باشه، التزام هم درش اومده باشه، ولی نسبت به مصلحت واحده التزام معنا داره، نسبت به مصلحت واحده هم التزام من طرفین معنا داره. روی حساب عنوان عقد شامل میشه، جایی که اذنی هم باشه شامل میشه، فضلا از جایی که عقد عهدی باشه و مصلحت مورد توجه در بین مصلحت واحده باشه که نسبتش به دو طرف علا حتی سوا باشه. این تقسیم با توجه به این محتوایی که این تقسیم داره و اثری که خود اینها گفتن تمام نبود، ولی در اینجا ممکنه ما همین تقسیم عقود به لحاظ این مضمون که مصلحت واحده مضمون عقد و نتیجه العقد اثر عقد مصلحت واحده است که دو طرف دنبال او هستند، یا اینکه مصلحت واحد در بین نیست بلکه مصلحت‌های متضاد و متغایر هست، ممکنه این تقسیم را قائل بشویم که یک تقسیمی به این معنا قائل بشویم، ولی با یه توضیح دیگه‌ای، با یه تقریب دیگه‌ای که اثر هم بر او بار بشود به حسب اونچه که در فقه ما هم قابل عمل باشه. و اون اینه که گفته میشه به این که بحثی است در بعضی از عقود مثل عقد مضاربه، اونجا به خصوصی این بحث مطرح شده، در کتاب النکاح هم مطرح شده. این را مرحوم آقای حکیم در بحث شرایط مضاربه در کتاب مضاربه مطرح کرده، در شرط اول از شروط از شرایط مضاربه که موجب در صحت مضاربه دخالت داره، و بحث به عبارت مرحوم سید این بود که بله ایجاب و قبول باید داشته باشه، ایجاب و قبول شرط صحت مضاربه هست. ایجاب و قبول حالا چه به لفظ باشه چه به قول باشه، یه نفر باید ایجاب بخونه یه نفر باید قبول بکنه. به مناسبت این شرط این بحث مطرح شده در کتاب المضاربه و در کتابای دیگر مطرح شده. اون اینه که حالا این که در عقودی مثل مضاربه که ایجاب و قبول شرطه، همه جا ایجاب و قبول شرطه، خود چون عقد متقوم به طرفین، معنای اعتباری و قانونی متقوم به طرفین، ایجاب و احتیاج به اعلام رضایت از دو طرف هست که ازش تعبیر به ایجاب و قبول میکنیم. ولی آیا همه جا ایجاب و قبول شرطه یا اینکه نه، مواردی پیدا میشه که ایجاب و قبول معتبر نباشه، مثلا در جایی که اون کسی که متصدی اجرای عقد هست ولی عاقدین و متعاقدین هست، ولی متعاقدین هست. مثالی که در کلام قول مرحوم آقای حکیم زده شده، مثلا در عقد ازدواج را بله خود زوج و زوجه، زن و مرد عقد ازدواج را صیغه عقد ازدواج را اجرا نمی کنند، بلکه زن و مرد هر دو مثلا رق باشند، مولای اینها بخواهد عقد ازدواج را بین اینها برقرار بکنه. یا در نسبت به احرار هم بله جد پدری نوه دختری که نوه او هست، این را به عقد نوه پسری که نوه او هست، بله دختری که نوه او هست را نوهش هست، این را به عقد پسرش، پسری که نوه او هست دیگه، یکی از این نوه ها را به دیگری تزویج میکنه. خب اینجا اونی که متصدی اجرای عقد هست، اونا هم صغیرن، فرق کردیم که هر دو صغیره که خود اونها نمیتونه عقد را اجرا بکنن، ولی متعاقده این کار را انجام میده. یا حتی وکیل حتی وکیل اجرای عقد از نایه وکیل من کل طرفینه. آیا در این موارد لازم هست که ولی یا اون مولا که این کنیز را به عقد مثلا عبدش در میاره یه بار بگه که مثلا زوجت و فلان به فلان، یه بار بعدش هم بگه قبول کردم، لازم است که قبول بکن، قبول شرطه؟ یا اینکه نه قبول لازم نیست، همین یه بار که بگه که زوجت و فلانه به فلانه کافی هست، بیش از این لازم نیست. مرحوم آقای حکیم فرموده که در مورد مضاربه فرموده و فرموده که ما در باب نکاح اینطور گفتیم که در این موارد با همین یک بار انشا کردن اون امر انشایی محقق میشه. چرا؟ به جهت این که اون معنای انشایی که در اینجا هست اینه که در مورد عقد ازدواج، حضرت عقد ازدواج زوجیت دیگه، این با هم بودن، در کنار هم بودن، بعد شریک زندگی بودن، این حالت دیگه. خب این عنوانیست که اگر چون معنای متقوم به دو طرف هست، باید رضا این عنوان انشا بشه به رضایت دو طرف. در جایی که هر دو تا مستقل هستن، خودشون بالاصاله این کار رو انجام میدن، این مرد زن باید رضایت خودش را نسبت به این معنای نکاح ازدواج ابراز بکنه که با ایجاب محقق میشه، مرد هم با قبولش این را باید ابراز بکنه. ولی در جایی که ولی متعاقدین یا وکیل میخواد ابراز بکنه، با همین انشا رضایت هر دو طرف ابراز شده. این ولی که میگه زویش تو مثلا و این ولی متعاقدن زینب که مثلا نوه او هست، نه حالا چه نوه پسری چه نوه دختر، نوه پسری دیگه جد پدری باید، نوه پسری دختر یکی از پسراشو، بله دختر یکی از پسراشو برای پسر دیگهش بله تزویج میکنه. وقتی میگه زویتو زینب مثلا حسن، اگه اینجور حساب بکنه، با همین این در حقیقت ابراز شده از رضایت هر دو طرف، رضایت نسبت به این طرف زن ابراز شده از ناحیه ولی او، رضایت از ناحیه این پسر هم که زوج باشه از ناحیه او ابراز شده با همین گفته. یا در جایی که وکیل المتعاقدین این کار رو بکنن، ایشون فرموده که این عملا اینطور میشه دیگه. بله یک خودشون فرموده بله یه وقتی است که در مقام اجرای عقد زن او را وکیل میکنه که ایجاب را بخواند، یا مرد او را وکیل میکنه که از ناحیه او قبول بگه. خب اینجا وکیل باید هر دوتا را بگه، یعنی هم یه بار باید بگه زویت و فلانه، یه بار بگه قبول. ولی اگر این زن و مرد که به این وکیل وکالت میدهن، به او وکالت بدن در ایجاد الغه زوجیت، در انشای الغه زوجیت اگه به این وکیل وکالت بدهن، این هم یک بار که بگوید زویت و فلانه به فلان، همین با همین عقد محقق میشه. ایجاب قبول نیست دیگه، ایجاب در مقابل قبول نیست، انشای واحدی است که متضمن هم ایجاب هم متضمن قبوله. دوتا نمیخواییم دیگه. کلام زه هست.
ما هم شبیه این در مثل گفته بود که افضل تو مدن به مال آزل مال به مال هم شبیه این هم گفته.
بله بله، این از در فتوایی در همین بحث ازدواج، در خیلی از فتاوا هم مطلب اومده که میشود این را به این نحو انجام بدن. حالا مقصود اینه که این به خصوصه عرض کردم در این بحث در مستمسک، در همون کتاب المضاربه، در ذیل همون شرط اول که ایجاب و قبول باشه اونجا مطرح شده. بله دیگه، این انشای واحد هم ایجاب مشتمل بر ایجاب و قبول، معنه تکرار لازم نداره که یک بار بگه به عنوان ایجاب بخونه بعد بگه قبل تو، این لازم نیست. همون بار اول که انشا میکنه، لفظ اول رو که از اون صادر بشه، با همون عقد محقق میشه. این
نیازه به ایجاب
نیست، نیازه نیست که قائل مقامه. مقصود اینه که دوتا نمیخوایم دیگه، یعنی همین چیزیست که مشتمله اون ایجاب و قبول. چه چیزی میخواست دلالت بکنه؟ این هر دوتا مشتمله بر اون هست. اونی که انتظار میرفت از ایجاب و قبول، ایجاب و قبول متعدد انتظار میرفت، این لفظ واحد تأمین میکنه هر دو قسمت را، هم مورد توقع از ایجاب را هم مورد توقع از قبول را تأمین میکنه. اونی که ملاک اینه که روی حسابشون فرموده که اینطوره. این خب فرمایش ایشون اینه. ولی خب اینجا اون چی که در بحث مضاربه هم به مناسبت در ذیل کلام مرحوم حکیم هم عرض شده بود، اینجا به درد بحث اینجا هم میخوره، اینه که بله فی حد نفسی ما میتوانیم در میان عقودی را تصویر بکنیم، قراردادهایی را تصویر بکنیم که مضمون اون قرارداد چیز احتیاج نداشته باشد برای تحقق الا به توافق ارادتین، الا به ترازی دو طرف. مضمون قرارداد چیزی باشد که فقط رضایت دو طرف کافی برای تحقق او هست. اینطور این مضمون مشترکی هست، نسبتش به دو طرف عقد علی حد سوا هست. یه عقود اینطوری ما ممکنه داشته باشیم و عملا هم در شریعت داریم یه عقود اینجوری که برای تحقق این عقد ترازی طرفین و توافق دو طرف کافی هست برای ایجاد این مضمون مشترک. رابطه این عقد با دو طرف چون علا حد سوا هست، مجرد ترازی کافی هست. و در این قسم از عقود فرمایش مرحوم آقای حکیم تمامه که اگر ولی المتعاقدین، وکیل المتعاقدین و به لفظ واحد این مطلب را ابراز بکنه، اون متوقع من الایجاب و القبول هم حاصل میشه. ولی این اینطور نیست که همه عقود از این قسم باشن، بلکه عقود و مضمون قراردادها از این جهت قابل تقسیم به دو قسمن. دو قسمش به این نحو که بعضی از عقود اولا خصوصیت عقدی بودن که معلومه، خصوصیت عقد معنای اعتباری متقومه به طرفینه که تصرف در شؤون دو طرف چون هست باید دو طرف نسبت به او اعلام رضایت بکنن. این خصوصیت مشترک در همه عقوده که متقومه به طرفینه. ولی این عقدی که متقومه به طرفین هست، این معنای عقدی که متقومه به دو طرف هست، قسم اول از این معنای عقدی و از این قراردادها جاییست که ولو این مضمون عقدی متقومه به دو طرفه، ولی این مضمون نسبت به دو طرف علا حد سوا نیست، بلکه یکی از دو طرف در او به عنوان اصل حساب می شود که پیشنهاد، اختراع و پیشنهاد از ناحیه او می شود. طرف دیگه شأنش شأن قبول پذیرش پیشنهاد دیگری است، نه اینکه او پیشنهاد دهنده باشه. قسم اول از عقود این گونه هست. عقد بی اینه. قبلا هم به مناسبت در این که ملاک در این که مبی چیه به مناسبت اشاره شده بود در اول همون به این بحث عنوان شده که ملاک در ملاک ضابطه در بی بودن نسبت به بقیه موارد چیه، مبی را به چه صورت می شود از ثمن تشخیص داد. اونجا مطرح شده اون وجهی که معروف هست در کلمات مرحوم آقای خویی هم اومده اینه که گفتن مبی چیزی هست که طالب دارد، مورد نظر هست و مقصود اصلی در او در معامله او هست. ثمن را برای اینکه به او دسترسی پیدا بکنند مجانی که نیست، باید یه ثمنی بدن، ولی مطلوب اصلی اینه. روی این حساب بایه کسی هست که اون مطلوب اصلی را داره، میخواهد به دیگری تملیک بکنه. مشتری کسی است که خواهان اون مطلوب اصلی است، ولی گرفتن اون مطلوب مجانی که نیست، باید یه ثمن بده. دادن ثمن در حقیقت تبعی هست. یه مقصود اصلی در معامله داریم که اون رسیدن به مبیع، حصول علی المبیع، ولی برای رسید به خاطر رسیدن به اون ثمن داده میشه. روی حساب گفتن که اگه در یه معامله یک طرفش کالا باشد، یک طرفش نقد رایج باشد، مبی اونیست که اون قسم اون کالا میشه مبی، اون ثمن میشه اون نقد رایج پول میشه ثمن. چرا؟ چون اون کالا هست که مورد نظر دو طرفه. بی مبی به اونی میگن که مورد غرض اصلی هست. حالا مقصود اینه که در معاملات با قسم اول از معاملات جور معامله است که عقدی است که مضمون عقدی ولو متقوم به دو طرفه، در مجموع که تصرف در شؤون دو طرفه، ولی مضمون عقدی نسبت به یک طرف در حقیقت اصیل حساب میشه. نسبت به یکی از دو طرف نسبت به این مضمون عقدی اصیل حساب میشه، طرف دیگر قابل و تابع نسبت به او حساب میشه. بی از این قبیله. در بی مبی باید تملیک بشود، مشتری تملیک بایه را که در مقابل عوض هست قبول میکنه. شأن مشتری قبول و متابعه نسبت به پیشنهاد بایه هست. قسم بی از این قبیله، اجاره از این قبیله. بله در مقابل این ما بعضی از عقودی داریم که مضمون عقدی نسبتش به دو طرف علاحد سوا هست. عقد مشارکت از این قبیله، مشارکت به این که با هم دیگه شریک بشویم در این مال، این از این قبیله. عقد نکاح آیا از این قبیل هست یا از این قبیل نیست، قسم دوم. بله این قسم اول که معلومه. قسم دوم عقودی است که نسبتش به دو طرف علا حد سوا هست، یه مضمون واحدی داره که دو طرف نسبت به او علا حد سوا هستن. عقد مشارکت از این قبیله، معنای عقد مشارکت این که دو نفر بنای بر شرکت میذارن، به همون تعبیری که در کلمات قانونیین اومده، یه مصلحت واحده ای هست که دو طرف در مقام تحصیل اون مصلحت واحده هستن. در این عقود قسم دوم که مضمون عقدی نسبتش به دو طرف علا حد سوا هست، در این قسم بله ولی المتعاقدین و وکیل المتعاقدین میتواند در مقام اجرای عقد از لفظ واحد استفاده بکنه. تکرار به تعدد، به اینکه یه بار ایجاب رو بگه یه بار قبول رو بگه، این لازم نیست. ولی اگر عقد از قبیل قسم اول بود که پیشنهاد یک طرفش اصیله، پیشنهاد دنده است، طرف دیگرش قابله، این دو طرف عقد چون نسبت مضمون عقدی به دو طرف علا حد سوا نیست، بلکه نسبت به یک طرف بالاصالت، نسبت به طرف دیگر به تبعی یا فرعی هست، بالمتابعه هست، این دو تا جهت باید ابراز بشه. این دو تا جهت هم قسمت اصالتش و پیشنهادش باید ابراز بشه، اون قسمت قبولش هم باید ابراز بشه. چون هر دو تا احتیاج به ابراز داره دیگه، شخص اگر در همون موردی که ولی متعاملین باشه بخواهد مال یکی از اینها را به دیگری بفروشد، به ایجاب تنها نمیتواند اکتفا بکنه، چون ایجاب مضمونش پیشنهاده. همونطور که پیشنهاد احتیاج به ابراز داره، قبول، فرعیت و تبعیت هم احتیاج به ابراز و احتیاج به اظهار داره. حالا اجازه بفرمایید به ازدواج میرسیم، خیلی عجله نکنید. حالا میرسیم دیگه، این نداره ولی مظلومیت در او به نظر بیشتره، ولی بالاخره به اونم میرسیم. حالا این در روی حساب در عقود قسم اول، این در عقود قسم اول که مضمون عقدی بالاضافت الی طرفین علا حد سوا نیست، بلکه یک طرف اصیل در بینه، یک طرف قابل تابع هست و قبول میکنه، متابع نسبت به پیشنهاد دیگری هست، در این قسم از عقود ولو مجری عقد ولی المتعاقدین هم باشد، مجری عقد وکیل المتعاقدین هم باشد، یک لفظ کافی نیست. هر دو قسمت، هم قسمت پیشنهاد هم قسمت قبول، باید ابراز بشه. حالا اجازه فرمایید، این مال اینه. اما قسمت دوم، اونجایی که عقد از قبیل قسم دوم باشه، یعنی مضمون عقدی ولو متقوم به دو طرف هست، ولی مصلحت واحدی در بین هست که این دو طرف نسبت به اون مصلحت واحد علا حد سوا هستن، هیچ اختصاص و اصالتی برای یک طرف دون طرف دیگر وجود نداره، عقد مشارکت از این قبیله. در مورد عقد مشارکت بله، در اونجا اگر به جای خود دو طرفی که مالک مال هستن ولی هما یا وکیل من ناحیت الهم از ناحیه اینها بخواهد این را ابراز بکنه، در مقام ابرازش دو تا لفظ نمیخواهد، دو تا، یکیش ایجاب یکی قبول نمیخواهد، با لفظ واحد بگه شریک این را در، با لفظ واحد همین مضمون عقد مشارکت را ایجاد بکنه. اما نکاح، آیا نکاح مصداق عقد قسم اول هست که مضمونش مختلفه به نسبت علت طرفه، یا از قبیل عقد، از قبیل قسم دوم است که مضمونش به نسبت علت طرفین علی حد سوا هست. این برمیگرده به این که اون نکاحی که موضوع عقد و نکاحی که موضوع ادله امضا قرار گرفته، مضمون اون رو حساب بکنیم. آیا اون مقصود از اون عقد نکاح که انشا در قالب انشا ایجاب و قبول در میآید، انشا می شود اون مضمون، آیا مضمونش عبارت است از زوجیت با هم بودن، فقط با هم بودن، یا اینکه نه، اونی که در عقد نکاح هست اینی که زن تملیک میکنه بزش را به شوهر، به زوج، در مقابل مهری که قرار میده، حالا یا در مقابل مهر، حالا چه مهر را در متن عقد ذکر بکنه چه ذکر نکنه، عملا یک حالت اینجوری وجود داره که یه مقابله هست. آیا تملیک بوزه، یا اینکه حقیقت نکاح اینه که زن خودش را در حواله و در سلطنت زوج قرار بدهد، تا حالا آزاد بود در هر کاری که میخواست، ولی حالا به بعد با عقد نکاح خودش را در حیطه سلطنت زوج قرار میدهد به حسب اون احکام خاصی که بله زوج سلطنت دارد نسبت به زوجه، و علی رغم اذن زوجه باید نظر زوج تعمیم بشه. آیا به حقیقت نکاح مجرد اعتبار زوجیت، اعتبار با هم بودن هست، یا اینکه نه، عقد نکاح بله تملیک البضع للزوج هست، یا زوج خودش را در حواله زوج قرار دادنه، در تحت سلطنت زوج قرار دادنه؟ اگر حقیقت عقد نکاح را امر اول بگیریم که زوجیت باشه، اجتماع الشخصین در زندگی باشه، جمع شدن دو شخص در زندگی باشه، شرکت در زندگی باشه، شریک هم در زندگی بودن باشه، شرکت در زندگی حساب بشه، خب بله این میشه از قبیل قسم دوم، و در طبعا در انشای عقد نکاح هم در ولی المتعاقدین یا وکیل المتعاقدین انشاء واحد کافی است. ایجاب دو تا ایجاب، یعنی دو تا انشاء، یک انشاء ایجابی یا انشاء قبولی لازم نیست. ولی اگر عقد نکاح از قبیل دوم باشه اینطور نیست. عناوینی که برای عقد نکاح گفته شده، عناوین، بعضی از این عناوین مناسب با معنای اوله، بعضی مناسب با معنای دوم. اونی که در عقد نکاح در مجموع، اونی که از مجموع ادله استفاده میشه، مناسب با اون تعبیر متعتکه هست یا انکهتکه. متعتکه یعنی زن خودش را در حقیقت مورد استمتای دیگری قرار میدهد، در حقیقت تملیک عبارت است از تملیک بز نسبت به دیگری، یعنی خود به عنوان بله وسیله استمتاع زن خودش را در اختیار زوج قرار میده. عنوانی که برای عقد نکاح از مجموع ادله به دست میآید مناسب با این معنای دوم و سومه. وقتی مناسب با معنای دوم و سوم بود اون اثر بار نمیشه. بعد روی این حساب اگر در مقام فتوا فقیه فتوا داد به این که ولی المتعاقدین یا وکیل المتعاقدین با لفظ واحد میتواند این معنای عقد نکاح را انشا بکنه، این نشون دهنده اینه که از قبیل هم معنای اول میدونه. اونایی که اشغال میکنن
هم خود فیه که مثال واضح بیه، ما اگه بگیم که این لفظ واحد قائم مقام ایجاب و قبول شده، حضرت امام هم داره که اشکال نداره، اینجا شما با همون لفظ واحد هم اون ایجاب و قبول قائم
نمیشه دیگه،
و اصلیت و فرعیت با همون
لفظ
نمیشه دیگه، فرد
میشه چجوری افت میشه
داره. فارد شما فارد
چجوری افت میشه
هم دیگه، ابدال تو هازا به هازا، من این مار را که کالا و مبیعه
در واقع مبادله رو گفتی، مبادله گفتی، مبادله معنای واحده، بین انشاء نکردی، بین بی تملیکه
با ایجابش با اون
تملیک، یا
می شود یک عرض بی، یک ماهیت بی رو هم با این ابدل به هادا به هادا که یه نفر
مبادله غیر از اینه. شما اون بی رو به مبادله معنا میکنین. اگه بی مقصود از بی مبادله باشه، معاوضه باشه، مثل مشارکت میشه، میشه معنای واحدی که نسبتش به دو طرف علا حد سوا هست. ولی اگر بی مطلق المبادله نشد، مبادله خاصه شد، مطلق المبادله بی نیست. حالا ابن نداره مقصود این بود. حالا قبول میفرمایید نمیفرمایید، حالا مقصود این که
آقای حکیم هم در منظور خود اشکال نداره، ایشون همین معنای
حالا ابن نداره. حالا مقداری که به نظر میرسید این بود که پس این مقصود که این تقسیم عقد ذاتی و اتفاق منظم بر اساس اون توضیحی که اونها دادن که فقط این جهت مصلحت مشترک یا مصلحت متناقض و متضاد و اون احکام دیگر رو در نظر گرفتن، خود اینها این اثر را به این صورت اثر بار کردن، ولی این اثر بر اساس اون تقسیمی که اونها کردن وارد نیست. ولی می شود همین تقسیم را قبول کرد با این تعبیر که مضامین و عقود علا قسمین هستند. قسم اول مضمونی است که مضمون عقدی متقوم، ولو متقوم به دو طرفه، ولی یکی از دو طرف اصل طرف دیگر فرع و متابع هست. قسم دوم از عقود، عقودی هستند که مضمون اینها متساوی طرفینه. این مصلحت واحده اب نداره، لفظ مناسبی هست برای اینکه این عقد قسم دوم رو توضیح بده که در قسم دوم دو طرف به دنبال امر واحدی هستن، نتیجه واحدی هستن، نتیجه واحدن یعنی مضمونش به دو طرف علا حد سوا هستن. مقصود از مصلحت واحده اینجوری اگه توضیح داده بشه که نسبتش به دو طرف علا حد سوا باشه، این تقسیم قابل قبوله که عناوین معاملی در فقه ما هم این دوتا تقسیم را داره، منتها از جهت اثر این دو تقسیم ثمره بین این دو اینم در اینجا ظاهر میشه که بنابر این که ایجاب و قبول شرط باشد در صحت عقود، کما این که در محلش بعدا مطرح میشه که اصل شرطیتش را همه قبول دارن، کلام در اینه که اگه اختلافی باشه سر اینه که یا به لفظ باید باشه یا به فعل هم میشه، ولی علایانه باید ابراز بشه، اما به فعلن او به لفظن باید ابراز بشه. بعد فراغ از اصل شرطیه در کیفیت تحقق عقد بین القسمین اثر بار میشه. در قسم اول همه جا ایجاب و قبول متغایر نسبت به همدیگر لازم هست، ولی در قسم دوم همه جا لازم نیست. در ولی المتعاقدین، در وکیل المتعاقدین امکان تحقق بدون تکرار، بدون تعدد ایجاب و قبول هم هست. این مربوط به قسم این. حالا اینی که به نظر می رسید این، البته خب این مطلب هم مثل بقیه مطالب باب مناقشه و اشکال درش واسع هست. حالا این تقسیم به لحاظ اثر گفتیم این تقسیم اول بود. تقسیم دومی که به لحاظ اثر در همون کتاب اومده اینه که عقد تقسیم میشه به عقدی که ملزم للجانبین و عقدی که ملزم لجانب واحد باشه، یعنی از جهت لزوم. از جهت لزوم، لزوم اگه مورد نظر باشه، از جهت لزوم میشود عقد را به این دو قسم تقسیم بکنیم. اونی که در کتابای سنوری اومده در این تقسیم اینه که ما از جهت نتیجه عقد که التزام و تعهد هست در نظر بگیریم، یا تعهد از دو طرف یا تعهد از یک طرف. مقصودش از لزوم اینه که التزامی که در نتیجه العقد هست، در مضمون عقد هست، یا دو طرفه هست یا یک طرفه هست. روی این حساب مثال زده به دو طرفه، گفته که عقد بی ملزم للجانبین هست، از هر این باید مبی بدهد به دیگری، او باید ثمن بدهد به این، این میشه الزام من جانبه. ولی عقد ودیعه گفته الزام من طرف واحد هست، این طرف آخر که ودیعی او مأمور به حفظه، ولی اون شخص صاحب مال که مستوده باشه، اون که تکلیفی نداره، اون که التزامی نداره. این تقسیم، این اون تقسیمی که تقسیم به لحاظ لزوم، به نظر اللزوم، به حسب اون چی که در کتب سنوری اومده اینه. ولی در همین قسمت لزوم، به ملاحظه لزوم، یه تقسیم دیگه هست که در کتب دیگه فقه و معاملات اومده، از جمله در همین کتاب مدخل فقهی مصطفی زرقا اومده و همینطور در قانون مدنی کشورها اومده، از جمله در قانون مدنی ایران اومده، که عقد از جهت لزوم قابل تقسیمه به عقد لازم، عقد جائز و عقد خیاری هست. این لزومی که در این تقسیم دوم اومده، مقصود از لزوم یعنی معاملهی که انجام شده آیا باید باقی بماند یا قابل فسخه. لزوم در مقابل از بین بردن عقده. این لزوم در تقسیم دیگر که در قوانین مدنی هم اومده، لزوم به معنای ابقاء العقد علی حاله فی مقابل از بین بردن عقد، ازاله العقد، که ازاله عقد یا به خاطر جواز ذاتی عقد که محول حال فلهبه مثلا، یا به خاطر جعل خیار هست که در عقد خیاری، به خیاری از این قبیله. این در قسمت لزوم دو تا تقسیم، ولی این اونی که در کلام سنوری اومده ربطی به این تقسیم دوم نداره، ایشون تقسیم اول رو گفته. آیا این تقسیم تقسیم صحیح هست که تعهد حاصل از در عقد، اما ان یکون من طرفه، برای هر دو طرف تکلیف میاره، گاهی یا فقط برای یک طرف تکلیف میاره؟ خب این تقسیمی است که به لحاظ مضمون عقد در حقیقت هست. آیا این برای تقسیم اثر بر این مترتبه یا نه؟ اثر خاصی بر این تقسیم مترتب نیست، بلکه این تقسیم در حقیقت یک تقسیم ناقصی هست از اون تقسیم به لحاظ مضمون عقد که قبلا توضیح داده شد، که به لحاظ مضمون عقد میتوان عقد را تقسیم کرد به عقد تملیکی، عقد نمیدونم مشارکت، عقد تحفیزی. اون قسمت تملیکی همشم، قسمت تملیکیش هم یا بله به معاوضه هست یا بدون معاوضه هست، اون قسمت حفظیش هم همون احکام خاصی که در اون قسمت ها گفته میشه، همون تقسیم قبلی نتیجه و مضمون این تقسیمی که در کتاب سنوری ذکر شده را داره و یه چیز اضافه ای. این اونی که در این قسمت در کتاب سنوری اومده یک بیان ناقصی از تقسیم به لحاظ مضمون العقده. این نسبت به تقسیم عقد به ملاحظه اللزوم به حسب تعبیری که در کتاب‌های سنوریه، اما تقسیم عقد به حسب لزوم و عدم لزوم به حسب اونی که در کتب دیگه فقه عامه اومده و در قوانین مدنی کشورها، از جمله در قانون مدنی ایران اومده، که تقسیم عقد به عقد لازم غیر قابل فسخ، عقد جائز قابل فسخ به طبیعی و عقد خیاری که قابل فسخ بالخیاره، آیا این تقسیم صحیح است یا نه؟ در اصل یک چنین اقسامی داریم که لا اشکاله، ولی آیا این تقسیم اینجا در قواعد عامه جا داره که این تقسیم را اینجا انجام بدهیم؟ اشکال اینه که این تقسیم چون تقسیم به لحاظ حکمه، در حقیقت عقدی که انجام شده یه نتیجه داره، احکامی در مورد این عقد وارد هست. این تقسیم چون به لحاظ حکم هست، چون تقسیم به لحاظ حکمه، طبعا باید موکول به کل عقدن در همون باب مناسب با خودش باشه. دیگه در قسمت قواعد کلی جا نداره که ما این بحث را، این تقسیم را مطرح بکنیم. پس این تقسیم من حیث اللزوم به حسب اونی که در قوانین اومده، این تقسیم ولو عملا تقسیم هست، واقعا یه اقسام اینجوری ما داریم، ولی ذکر این تقسیم در قسمت قواعد عقود جا نداره، وجهی نداره. این تقسیم بله بله این تقسیم من حیث لزوم.